ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه سوم بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 23 ژانویه سال 2016 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنوید از رادیو فردا، مهتاب وحیدی راد.
با سلام، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین ابراز امیدواری کرد که با برداشته شدن تحریم‌ها فصل جدیدی از روابط میان تهران و پکن آغاز شود. وی که برای سفری 2 روزه به تهران رفته است، روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانی خود حسن روحانی گفت که کشورش خواستار ایجاد روابط استراتژیک با ایران به ویژه در بخش انرژی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز با تاکید بر لزوم گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور گفت پیش بینی می‌کنیم رقم مبادلات اقتصادی تهران و پکن در 10 سال آینده به 600 میلیارد دلار ارتقا یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در دیدار رؤسای جمهوری ایران و چین 17 سند همکاری میان تهران و پکن به امضا رسیده است. وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را متهم کرد که همچنان حامی اصلی تروریسم در جهان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عادل الجوبه روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با جان کری همتای آمریکایی خود همچنین گفت که به باور او نزدیکی روابط ایران و آمریکا محتمل نیست. آقای کری پس از دیدار روز شنبه با همتای عربستانی خود گفت که ایالات متحده همچنان نسبت به برخی فعالیت‌های ایران در دیگر کشورها نگرانی دارد و برای نمونه از حمایت ایران از گروه‌های نظیر حزب الله لبنان نام برد. با این حال آقای کری کوشید در نشستی با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نگرانی‌های آنان در مورد اجرای برجام و گرم‌تر شدن روابط ایران و آمریکا بکاهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی هدف آن را تلاش برای حمایت از تروریسم دولتی عربستان توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری گفت بیانیه پایانی نشست جده واقعیت‌های موجود در رابطه با حادثه سفارت عربستان و اقدامات سریع دولت ایران را نادیده گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این بیانیه را حاوی آنچه موضوع‌های غیر مرتبط خان دانست و افزود دستور کار اجلاس در خدمت اهداف یک کشور خاص قرار گرفته است. وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز پنجشنبه اول بهمن در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران خواستار احترام تهران به سیاست‌های حسن همجواری با همسایگانش شدند. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه از کشته شدن 2 مأمور پلیس در ایران شهر خبر داد. به گفته وی این 2 مأمور در جریان درگیری با افرادی که او آنان را اشرار خواند کشته شدند. این درگیری 2 زخمی نیز بر جای گذاشته است. علی اصغر میرشکاری در این باره گفت 4 تن از اشرار و سارقان مسلح در ایران شهر که تحت تعقیب بودند، شامگاه جمعه پس از درگیری با پلیس وارد یک منزل مسکونی شدند و اعضای این خانواده را به گروگان گرفتند، اما سرانجام پس از 2 ساعت درگیری مأموران گروگان‌ها را آزاد کردند. به گفته معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، در این درگیری 2 تن از اشرار مسلح کشته و 2 تن دیگر نیز دستگیر شدند.
مهتاب وحیدی راد، اخبار این ساعت را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. اعلام آمادگی آمریکا برای راه حلی نظامی برای مناقشه سوریه در صورت عدم دستیابی به یک راه حل سیاسی. با گزارشگرمان در خاورمیانه گفتگو می‌کنیم. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار منتقد که بیش از دو ماه است مجدداً دستگیر شده، وضعیت مناسبی ندارد. فرزند وی به رادیو فردا می‌گوید:
این جایی که ایشونو بردن نه دکتری هست، کلا یه جایی ایشونو بردن مثل انفرادی. بعد از نامه‌ای که ما به دادستانی نوشتیم و درخواست کمک کردیم، اومدن دقیقاً برعکس عمل کردن.
در پی درگذشت سرطلایی فوتبال ایران، یارانش از او میگویند:
افتخار پیدا کردن که در کنار همایون بهزادی در تیم شاهین بازی کنن و این بازی ما ادامه داشت.
آقای بهزادی اصفه و اصفهی بود که هیچ وقت نزیده شدی یه ما در کشور خودمون، مخصوصا در زمین فوتبال نخواهیم بود.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. معاون وزیر خارجه آمریکا جو بایدن امروز در ترکیه گفت چنانچه راه حلی سیاسی برای بحران سوریه یافته نشود، آمریکا در کنار ترکیه آماده یافتن راه حلی نظامی برای مسئله سوریه است. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، چه صحبت‌های دیگری آقای بایدن داشته در ترکیه در این خصوص؟
بله آقای خمسه‌پور، همینطور که گفتید آقای جو بایدن از آمادگی ایالات متحده آمریکا و ترکیه برای مداخله نظامی در سوریه سخن گفتن به منظور پایان دادن به بحران این کشور در صورتی که راه حل سیاسی پیدا نشه. این صحبت‌ها در آستانه برگزاری احتمالی نشستی برای صلح در سوریه مطرح شده. آقای بایدن همچنین اشاره کرد که آمریکا و ترکیه بر سر چگونگی افزایش حمایت از مخالفان مسلح حکومت اسد هم سخن گفت. در مورد مسئله کردها و اینکه در نشست صلح حضور داشتن، حضور باید داشته باشن یا نه، هم صحبت‌های مطرح شده. مسئله هست که مورد اختلاف قدرت‌های مؤثر در بحران سوریه هست برای برگزاری نشست صلح.
همزمان هم تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح جریان داره. وزیر خارجه آمریکا در ریاض در مورد امکان برگزاری مذاکرات صلح سوریه صحبت کرده. آقای جزاری، دقیقاً جان کری چی گفته در مورد این مذاکرات؟
آقای جان کری ابراز امیدواری کرده نسبت به مذاکرات پیش رو، مذاکراتی که احتمال داره دوشنبه آینده برگزار بشه. گفته امکان برگزاری این نشست با وجود اختلافهای مطرح شده همچنان وجود داره. گویا در ریاض آقای خمسه‌پور توافق شده بر سر برگزاری این نشست، نشستی که قرار است در ژنو برگزار بشه. و آقای جان کری تأکید کرد که بعد از نشست کارگروهی تشکیل خواهد شد برای پیگیری مسببات احتمالی نشستی که قرار است در ژنو تشکیل بشه. در همین نشست خبری آقای عادل الجوبر گفت که عربستان سعودی به همراه آمریکا دارن تلاش میکنن، همکاری های دارن برای اینکه سوریه بدون اسد بعد از مذاکرات صلح بشه بهش دست یافت. و همچنین گفت قرار هست بعد از نشست ژنو مرحله انتقالی در سوریه آغاز بشه، تلاشی که البته مخالفانی از سوی دیگر قدرت‌های مؤثر در بحران سوریه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه داره.
خب همه اینها در حالیه که درگیری‌ها در سوریه ادامه داره و گزارش میشه بمباران‌های دیرالزور تلفات غیر نظامی داشته.
دو شهرک در حومه دیرالزور هدف بمباران قرار گرفته، بمباران هوایی. دیدبان حقوق بشر سوری که این گزارش رو منتشر کرده مطمئن نیست که این بمباران هوایی از سوی ارتش دولتی سوریه بوده یا از سوی جنگنده های ارتش روسیه. اما به هر حال این دو شهرک در کنترل شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش قرار دارن. خود روسیه تصاویری منتشر کرده مبنی بر اینکه مواضع داعش رو در این مناطق بمباران کرده، اما گویا همین بمباران ها باعث تلفات زیادی در میان غیر نظامیان شده. دست کم 11 کودک کشته شدن در این بمباران ها شهر رقه مرکز گروه داعش در سوریه هم هدف بمباران قرار گرفت که در این بمباران هم شماری غیر نظامی کشته شدند.
سپاسگزاریم. ایدیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ریاض، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از رفتار تهران گفته که ایالات متحده اگر لازم باشد علیه این رفتار اقدام خواهد کرد. وی گفته باز هم چنانچه ضروری باشه ایران را تحریم می کنند. محمد زرقامی.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شنبه پس از دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفته است که وضع تحریم‌های جدید علیه ایران مانند آنچه اخیراً به دنبال آزمایش موشک بالستیک جدید این کشور رخ داد، یکی از اقدام‌های احتمالی واشنگتن علیه ایران خواهد بود. به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، آقای کری که در کنفرانس مشترک خبری با عادل الجبیر همتای سعودی خود حاضر شده بود، گفت اجازه بدهید به همه اطمینان بدهم که روابط میان ایالات متحده و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر پایه منافع و دفاع مشترک بنا شده و شکی نیست که ایالات متحده در برابر هر تهدید خارجی در کنار آنها خواهد ایستاد. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، قطر و کویت اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. در کنفرانس مشترک خبری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز با انتقاد مجدد از آنچه رفتار خصمانه ایران علیه کشورهای عربی خواند گفت تصور نمی کنم ایالات متحده توهمی درباره اینکه حکومت ایران واقعا چه حکومتی است داشته باشد. آقای جبیر از جمله به بازداشت کوتاه مدت 10 سرباز نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت کشورهای نرمال اینطور رفتار نمی کنند. آخرین دور تنش‌ها در روابط میان عربستان سعودی با ایران پس از آن آغاز شد که ریاض شیخ نمر النمر، روحانی شیعه منتقد حکومت سنی مذهب این کشور، و 46 نفر دیگر را که اغلب از اعضای القاعده بودند اعدام کرد. این تنش با حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران تشدید شد و به قطع روابط میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی منجر شده است. عربستان سعودی در هفته‌های اخیر کارزار بین‌المللی وسیعی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است. به جز شورای همکاری خلیج فارس، تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی نیز حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را محکوم کردند. تعدادی از کشورهای عربی اسلامی نیز یا روابط خود را با ایران قطع کردند یا آن را کاهش دادند. دولت ایران از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی ابراز تعصب کرده و گفته که با عوامل این مسئله برخورد خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن عربستان سعودی به حمایت از آنچه او تروریسم نامید، در این حال گفته که تهران خواستار تقابل با ریاض نیست.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. روزنامه شرق امروز در گزارشی درباره حمله کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران از جمله نوشت مهاجمان به سفارت کسانی بودند که تحت امور خیریه و مذهبی فعالیت دارند. گزارش های دیگر و از جمله بیانیه که پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی دینی نور معرفت پیش از حمله به سفارت عربستان منتشر کرده بود، حکایت از آن دارد که آن گروه با رهبر جمهوری اسلامی هم ملاقات داشته است. همکارمان جواد کورشی گزارش می‌دهد.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور روز پنجشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران گفت همه ابعاد این حمله روشن شده و مهاجمان افرادی سازماندهی شده بودند که بیش از 10 سال در کرج و تهران فعالیت دارند که محور فعالیت آنان امور خیریه و کارها و فعالیت‌های مذهبی است که دانسته یا ندانسته نیز از سوی مسئولان تحت عنوان مسائل مذهبی و هیئتی به آنان کمک شده است. در گزارش های مقام های مسئول نامی از مهاجمان برده نمی شود، اما نشانه هایی که معاون وزارت کشور می دهد سرنخ هایی را به دست می دهد که مؤسسه فرهنگی دینی نور معرفت به رهبری حسن کرد میهن که مدعا هم هست حلقه کلیدی حمله به سفارت عربستان در تهران بوده است. سایت خبری عصر ایران به نقل از خبرگزاری آنا نوشت که حسن کردمیهن مدیر مؤسسه فرهنگی دینی بهشت در جمع جوانان مذهبی گفته است با حمله به سفارت انگلیس مخالف بوده است، اما سفارت عربستان متفاوت است چون عربستان رأس الفتنه است. محمد جواد اکبر این تحلیلگر و پژوهشگر دینی در پاریس در این باره به رادیو فردا میگوید
تا اینجای کار مشخص شده که بر اساس اطلاعات منتشر شده و بر اساس نشانی هایی که هیئت تحقیق حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان منتشر کرده و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشورم ازش خبر داده، این که آقای کردمیهن و حلقه دور و بر ایشون در تهران و کرج از نزدیکان بیت رهبری هستند و در طول سالهای گذشته فعالیت‌های تبلیغیشون توسط بخش فرهنگی شهرداری تهران ساپورت می‌شده، بعد اینا رفتن پیش رهبری و ازش تایید گرفتن. مشکلی که وجود داره این هست که انتصاب به رهبری پیگیری جرائم اینها رو دچار مشکل می‌کنه. ما در قصه اقتصادی متوجه شدیم که کسانی که نزدیک به بیت رهبری بودن و مفاسد اقتصادی رو مرتکب شدن، اینها عملاً سرنوشت ماجرای پیگیری جرم‌هاشون مشخص نشد. یک بار رو رهبری سخنرانی کردن و گفتن، با تعبیر عامیانه هم گفتن که کش ندید ماجرا رو. الان هم که ما مسئله آقای مرتضوی رو داریم میبینیم و اتهاماتی که ایشون داره، خب میبینیم که ایشون به دلیل نزدیکیش خب با آقای خامنه‌ای و بیت رهبری همچنان مسئول مونده و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که افرادی با بسیار با کمتر از جرم ایشون الان گرفتار شدن.
به باور آقای اکبرین بعید میباشد که این افراد به مجازات قانونی خود برسند.
میشود از در واقع پیش دستی که آیت الله خامنه ای کرد در سخنرانی اخیرشون و گفتن اگر چه وضعیت سفارت حمله به سفارت کار بدی بوده، اما بسیجی ها رو به تندروی متهم نکنید، و بعدش تأکید کردن اینها کسانی هستند که از مرزهای کشور حمایت میکنن و دفاع میکنن، میشود این پیش دستی رو دستمایه این تحلیل قرار داد که مقدمه ای بوده برای اینکه فون بمونند متهمان به این ماجرا. معنای این هست که از قبل حداقل نزدیکان آقای خامنه ای در جریان این بودن که چه کسانی این کار رو مرتکب شدن و چه بسا به اطلاع ایشون رسونده باشن، و ایشون قبل از این که گزارش هیئت تحقیق منتشر بشه این پیش دستی رو کردن که در آینده کسانی که دارن این پرونده رو پیگیری میکنن حواسشون به ملاحظات رهبری باشه. برداشت من این هست که ماجرای آقای کردمیهن و اطرافیانشون، حتی با اینکه آقای خامنه‌ای اعلام کردن حمله به سفارتخانه‌ها از جمله سفارت عربستان خلاف مصالح اسلام و کشوره، اما به دلیل نزدیکیشون به رهبری و تاییدی که پیشتر رهبری بر فعالیت‌های اینا داشته، اینا در نهایت به صورت فرمالیته پرونده‌شون اداره میشه، دقیقاً مدیریت میشه این پرونده و اینا مسئول میمونن از هر گونه مجازاتی.
پیش از انتشار گزارش وزارت کشور بر علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نهم هم روز دوشنبه 21 دی ماه در مجلس نیروی انتظامی را مقصر اصلی ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی دانسته و گفته بود نیروی انتظامی به صرف اینکه این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز می‌زند.
نیروی انتظامی به صرف اینکه این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز می‌زند. مشکلی که در حادثه شیراز نیز وجود داشت، لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.
پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی دینی نور معرفت که حسن کردمیهن سرپرستی آن را هم بر عهده دارد، به مناسبت پنجمین سالگرد دیدار با رهبر جمهوری اسلامی روز ششم دی ماه امسال درباره این به گفته حسن کردمیهن زیباترین رویداد نوشت. در این دیدار بسیار صمیمی گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی مؤسسه نور معرفت ارائه نمود که پس از ایراد گزارش‌ها آقای خامنه‌ای با آنها گفته است که این گونه فعالیت‌ها مانند چشمه‌ای است که به راحتی از قلب زمین می جوشد و سیراب می کند. در این اطلاعیه اسامی کسانی که در ششم دی ماه 89 به دیدار آقای خامنه‌ای رفته بودند هم آورده شده است، که از جمله نماینده وقت ولی فقیه در استان و امام جمعه وقت کرج، دادستان استان البرز، استاندار استان البرز، شهرداری وقت کرج و یک نماینده کرج در مجلس حضور داشتند.
ادامه بحث‌ها در خصوص هویت مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد.
گزارش گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
به گزارش سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز، عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار منتقد که بیش از دو ماه است مجدداً دستگیر شده، وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و از خدمات پزشکی محروم است. محمد زرقامی در این باره با فرزند این زندانی سیاسی گفتگو کرده است. مهدی سحرخیز در آمریکا.
اینجایی که ایشونو بردن نه دکتری هست، کلا یه جایی ایشونو بردن مثل انفرادی. بعد از نامه‌ای که ما به دادستانی نوشتیم و درخواست کمک کردیم، اومدن دقیقاً برعکس عمل کردن و حتی اومدن خودکار ایشون رو واسه جدول حل می‌کرد یا روزنامه‌هایی که بهشون می‌دادن رو گرفتن. تلویزیون وجود نداره، بستن بردن، کتاب وجود نداره، کلا ایشونو گذاشتن یه جایی و هیچ امکانی که یک زندانی که هنوز هم دادگاه نرفته، میشه گفت یک متهمی که دادگاه نرفته رو براش بدقال باشن رو ندارن، نمیتونن هوای آزاد برن، نه دسترسی به دکتر دارن. این هم زندانی که قبلا وضعیت جسمی خیلی بدی داشته و دکترها و پزشکانونی گفتن نمیتونه تو زندان باشه.
آیا وکیل ایشون پیگیری کرده؟
وکیلشون بله، اومدن پیگیری کردن و آقای قاضی صلواتی اومده گفته که ما ایشون رو تا بعد از انتخابات ول نمی‌کنیم، در حد گروگانگیری کردن ایشون رو تا نتونه انتقاد بکنه. و
یعنی شما فکر می‌کنید که دلیل این برخوردی که الان با پدر شما داره میشه، صحبت‌هایی که ایشون پیش از انتخابات کرده بوده، یا اینکه دلیلش برمیگرده به درخواستی که شما از دادستانی کرده بودین؟
بازداشت ایشون که دلیلش فکر میکنم به خاطر مطالعی بوده که نوشتن، از جمله اون مطلب خوشخیال‌ها. ولی برخوردی که الان دارن، اینا هدفشون این بود که پدرام بخوان نگه دارن تا بعد از انتخابات، ولی نامه‌ای که ما نوشتیم و اون بازخوردی که داشته باعث شده که یکم بخوان وضعیتو سخت‌تر بکنن تا سعی کنن که مسائل رو ختم بکنن تا بعد از انتخابات ها بعدن بخوان رسیدگی کنن. جوری هم که اومدن برخورد کردن اینه که میخوان دو تا دادگاه تشکیل بدن و اضافه کردن جرم از جمله تبانی در تجمع. اصلا نه تجمعی وجود داشته نه درخواستی از تجمع شده. ایشون اصلا پرونده باز ندارن، پرونده هاشون ختم شده، تموم شده. الان ایشونو که اومدن از خونه بردن به خاطر پرونده جدیدی هست که برای ایشون باز کردن و دو ماه بازداشت نگه داشتن که این نهایت کاری هستش که تو قانون میتونن بکنن.
یعنی تفهیم اتهام نشدن؟
خیر، دادگاهی تشکیل نشده، جایی نبردن، هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاده.
مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
آزادی 4 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و درخواست شیرین عبادی برای آزادی سایر زندانیان سیاسی.
اونهایی که در گوشه زندان موندن، آیا گناهشان این است که فقط تابعیت ایران رو دارن؟
ابراز نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت برخی از روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
همایون بهزادی از بزرگان فوتبال ایران و معروف به سرطلایی بامداد آدینه به دیار باقی شتافت. بنابر گزارش ها قرار است مراسم خاکسپاری همایون بهزادی روز دوشنبه برگزار شود. جعفر کاشانی پیشکسوت فوتبال ایران و از یاران همایون بهزادی درباره وی به رادیو فردا چنین میگوید:
من افتخار داشتم که تعطیل شاهین من 13 سالم بود، آقای بهزادی هم 30 سالش بود که همبازی بودم. افتخار پیدا کردم که در کنار همایون بهزادی تعطیل شاهین بازی کنم و این بازی ما ادامه داشت سال 1953 که من از فوتبال خودبازی کردم و آقای بهزادی هم از فوتبال خودبازی کرده بود که نقش مربی رو داشت. همایون یکی از بهترین فوتبالیست‌های با اخلاق و با کلاس فوتبال ایران بود که منهای فنی که از نظر فوتبال در فنی از نظر اخلاقی الگو بود و یک نمادی بود از یک فرهنگ معنوی که میتونست در کنار سایر بچه‌ها الگو باشن برای فوتبال ایران و همونطوری هم که با همین خصوصیات و ویژگی‌ها بود که ما تونستیم افتخارات بسیار زیادی رو در فوتبال ایران و در فوتبال آسیا به دست بیاریم. سال‌ها من با همایون و به خصوص همایون و حسین کلانی زندگی ما گره خورده بود با هم دیگه و هر سه تا با هم بودیم. در تمام فرزندنشیبا سعی میکردیم که بالاخره اگر مشکلاتی در فوتبال وجود داشت رفع کنیم و همون نتیجهش هم دو دور قهرمان جام ملت‌ها شدیم، قهرمان المپیک آسیایی شدیم، بارها با تیم شاهین، پرسپولیس، فکران قهرمان باشگاه ایران شدیم. البته قهرمانی های عنوانی زود گذره ولی اثرات فعالیش در جامعه هست. امروز همایون بهزادی وقتی به رحمت خدا رفت جامعه تکو خورده، همه متاسف هستن. روح شاد باشه و امیدوارم که فرهنگ همایون بهزادی ها کماکان ادامه داشته باشه.
آقای کاشانی، شما از همبازیان و یاران همایون بهزادی بودین، هم در تیم ملی و هم در تیم های باشگاهی پرسپولیس و پیشتر شاهین و پیکان. اشاره کردین به ویژگی‌های منشی و اخلاقی همایون بهزادی. میراثی که همایون بهزادی در فوتبال ایران به یادگار گذاشته از دیدگاه شما چه چیزی میتونه باشه برای فوتبال ایران، برای فوتبالیست‌های جوان ایران؟
میگم ما چون باشگاه به اون صورت نداریم که گذشته قهرماناش در تالار افتخارات باشگاه حفظ شده باشه و برای نسل امروز بیان بشه، اینا نیست. همایون بهزادی یک الگوی از فرهنگ معنوی و ملی ایران بود که امیدوارم که ما با داشتن باشگاهامون بتونیم فرهنگ و کماکان ادامه بدیم و همایون بهزادی های دیگری هم در کنارش انشاءالله بتونن به منصه ظهور برسن. اینا
جعفر کاشانی، پیشکسوت فوتبال ایران در تهران. حسین کلانی، پیشکسوت دیگر فوتبال ایران که او نیز به سرطلایی معروف بود، از یار و همبازی خود چنین یاد میکند:
آقای بهزادی اصفه و اصفه ای بود که هیچ وقت ندیدش رو دیگه ما در کشور خودمون مخصوصا در زمینه فوتبال نخواهیم دید. ایشون تنها یک قهرمان ورزشی ما نبودش، ایشون طریقه ای بودش که تا ادب علم بود، در اونجا هم با ید طولانی سر قلم زدن. تفکراتش، عشق و علاقه که به وطن داشت و بعد به خاطر مردم هر کاری می‌کرد، ولی متاسفانه در چند سال قبل از انقلاب در برخورد ما با عراق بود، خمپاشی هایی برای شد و یک مقداری آزردش کردن، سعی کردن افکار عمومی نسبت به ایشون منحرف بکنن. بعد انقلاب کشیده شد، در زمان انقلاب با تنبلی ناموسان سعی کردن که استفاده کنن از اون مسائلی که در گذشته بوده و اون چیزی که در دل مردم بود از جهت آقای بهزادی اونو خدشه‌دارش کنن. ولی خب خوشبختانه بعدا تمامی رفت شد، تفاهمات شده شد و بعد دیدن که جایی چی هست. اما با تمامی اینها متاسفانه در طول این چند سال هم نامهربانی ها ایجاد این نسبت به ایشون شد. سالهای سال ایشون ممنوع مصاحبه بودش، مشکلاتی برش وجود بودن که تمام اینا روح حساسش رو باعث شد که از نظر جسمی دچار صدمه بشه.
آقای کلانی، همایون بهزادی در تالار مشاهیر بزرگان فوتبال آسیاست و همچنین گفته شده که در یک فیلمی هم که با نام سرطلایی ها تهیه شده بود، یکی از 5 بازیکن فوتبال بوده که در اون فیلم بهش پرداخته شده بوده. شما در کنار همایون بهزادی در بانکوک جام ملت‌های آسیا رو به دست آوردین برای ایران و همچنین در شهرآورد تاج و پرسپولیس همبازی بودین. ویژگی‌های بازی همایون بهزادی خب سرزنی بود، لقب سرطلایی رو داشت. چه ویژگی‌هایی در بازی فوتبال ایشون بود؟
ببینید مهمترین چیزش این بودش که خودخواهی نداشت ایشون، یعنی چون هیچ چیزی رو برای خودش نمیخواست، وقتی در درجه اول تیمش مطرح بود، بعد وقتی که برای کشورش بازی میکرد کشورش مطرح بود، برای دوستانش تا اونجا که در توانش گذشت میکرد. به همین دلیل من خودم به شخصه بیشتر موفقیت هایی که در کنار ایشون به دست آوردم به خاطر گذشت ها و آگاهی های ایشون بودش. ایشون خب میدونید که به عنوان پنجمین سرزن برتر دنیا هستش و فکر نمیکنم که تاریخ فوتبال ما در آینده هم به توانایی اسطوره‌ای مثل همایون بهزادی رو ببینه.
حسین کلانی پیشکسوت فوتبال ایران بود که از یار و همبازی خود همایون بهزادی یاد می‌کرد در گفتگو با رادیو فردا. همایون بهزادی معروف به سرطلایی که بامداد آدینه به جهان مینوی شتافت. مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنیدید. همچنان همراه شماییم در بخش‌های آینده با خبرها و گزارش‌ها.